توانید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 8 اسفند ماه 1392 و این 53 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره بهمن ماه رادیو 808 با شما هستیم. همونطور که احتمالاً مطلع هستید، سلسله نشست‌های پرسش و پاسخ‌های تخصصی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان سه‌شنبه انتهای هر ماه با حضور مهندسان محاسب عضو انجمن در محل دفتر انجمن برگزار میشه. به تازگی در این نشست‌ها گروه آموزشی 808 هم ضمن حضور مفتخره تا از فرصت 30 دقیقه‌ای برای ارائه تعدادی از مقالات تحلیلی آموزشی منتشر شده در سایت برخوردار باشه و این فرصت رو به انتخاب مدیریت گروه 808 در هر نشست به یکی از اعضای اصلی تیم آموزشی 808 اختصاص میده تا طی اون به بررسی تخصصی تر مقالات آموزشی که در سایت ارائه دادند بپردازه. همچنین ضبط و پخش چکیده سخنرانی‌ها در قالب رادیو 808 به عهده این گروهه تا پس از برگزاری هر نشست با انتشار نسخه صوتی مطالب مطرح شده در هر نشست همانند این شماره در قالب یکی از برنامه‌های رادیو 808 بتونیم مهندسان محاسب کشور رو از مطالب ارائه شده در این نشست‌ها مطلع کنیم. موضوعاتی که در 20 شماره از این نشست در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 بررسی گردید عبارتند از سخنرانی‌های 20 دقیقه‌ای با موضوعات تعداد و عمق گمانه‌های مورد نیاز در پروژه‌های ساختمانی، ارائه‌ای از مهندس مجتبی صادقی، حاشیه ایمنی در طراحی مهندسی و لزوم عدم کاهش اون در هنگام طراحی، ارائه‌ای از مهندس معبودی، نکات طراحی سازه‌ای هلیپورت، ارائه‌ای از مهندس صادق علوی از گروه 808، اثرات پیچش در طراحی محاسبات سازه‌ها، ارائه از مهندس آقازاده، لزوم جدا بودن سقف از ستون فلزی، ارائه ای از مهندس کامیار کرباسی آرانی، همراه با پرسش و پاسخ در ارتباط با موضوعات طراحی ستونهای مرکب، کامپوزیت فولاد و بتن با نرم افزار ایتپس چگونه است، ورق پیوستگی در ستونهای مرکب فوق چه جزئیاتی دارد و چگونه طراحی می شود، زاویه محور محلی یک عضو مورب در برنامه ایتپس در کجا معرفی می شود. شنوندگان و کاربران سایت جهت دانلود فایل چکیده سخنرانی و دانلود فایل کامل برخی از این سخنرانی ها می توانند به وبسایت مراجعه نمایند. همچنین سعی کردیم تمامی مطالب این سخنرانی در قالب یک فایل صوتی 3 ساعته آماده کنیم تا شنوندگانی که در این نشست حضور نداشتند بتونن از مطالب ارائه شده در این نشست استفاده کنند. همچنین این فایل رو به 4 فایل صوتی مجزا مربوط به هر سخنرانی تقسیم کردیم تا در دانلود و شنیدن سخنرانی ها با مشکل روبرو نشید. ضمن تشکر مجدد از مسئولان برگزاری انجمن ایرانی مهندسان محاسب، خصوصا جناب مهندس صادق، بابت زحمات هماهنگی‌های برگزاری این نشست و فراهم آوردن امکان ضبط و پخش این برنامه در قالب رادیو 808، شما را به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می کند. اولین همایش تخصصی طراحی عملکردی سازه ها با محوریت ویرایش 4 استاندارد 2800 با سخنرانی اساتید برجسته مهندسی عمران همراه با ویژه برنامه روز مهندس و رونمایی وبسایت جدید سیویل 808، اعطای گواهی نامه معتبر برای شرکت کنندگان در همایش و برگزاری همزمان همایش به صورت وب کنفرانس. زمان پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392، مکان تهران، سالن همایش مجتمع فنی تهران، شعبه سعادت آباد. همایش به صورت حضوری و وب کنفرانس برگزار می شود. بنابراین اگر ساکن تهران هستید می توانید مستقیما در همایش حضور داشته باشید. اما اگر ساکن شهرستان هستید نگران نباشید، چون می توانید آنلاین و مستقیم از طریق وبسایت همایش را دنبال کنید. اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین از طریق وبسایت civil808.com. 808 پیشرو در آموزش مجازی مهندسی عمران کشور. گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله. بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های غیرخطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار سپ، ایتابس، پرفورم، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدیدهای علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باروری و نشر پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش‌های شکیل‌تر و محاسبات دقیق‌تر با نرم‌افزارهای ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotech.iran.com دیدن کرده و نرم‌افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم‌افزارهای نووتک. در بخش اول از این شماره از رادیو 808 سخنرانی جناب مهندس معبودی در ارتباط با حاشیه ایمنی در طراحی مهندسی و لزوم عدم کاهش اون در هنگام طراحی رو با هم می‌شنویم.
خیلی سالا پیش یه مقاله خوندم از آقای دکتر قالیبافیان که متاسفانه گشتم دنبالش پیداش ندیدم.
ببخشید.
حاشیه ایمنی تو سازه‌ها. قبلا ما با دوستان صحبت می‌کردیم این بحث اتفاق افتاد که در ریلیبیلیتی یا مثلا حاشیه ایمنی که تو سازه ها ما داریم شاید فقط برای المانایی که تو زلزله نقش میکنه، یعنی بارهای بارگذاری های خارج از انتظار توش داره اتفاق میفته، یا اینکه در واقع توی سازه، یا به عبارت دیگه تو سازهایی که فقط تحت بارهای قائم هستن ما احتیاجی نداریم که در حقیقت حاشیه ایمنی ها رو رعایت بکنیم. یه مبحثی هست، بله بله، یه مبحثی هست به هر حال توی در حقیقت بخش عمران، شاید هم جای دیگه باشه تو سازه، به اسم ریلیبیلیتی، که این بله و این در واقع بحث مهمیه. شاید مثلا فرض کنید خیلی جا توی محدوده دکترا بهش بحث دارم، من تو فوق لیسانس ندیدم ولی تو دکترا دیدم، توی در حقیقت دوره دکترا به این قضیه برخورد میکنن. برای نمونه ما چند بار بحث کردیم، یه نمونه میگم امیدوارم که مثلا فرض کنید باعث حاشیه نشه. ما یه موقع صحبت کردیم که ما یه تیرایی داریم که به صورت کامپوزیت الان هم زیاد داریم مصرفش میکنیم، این کامپوزیت ها رو میاییم همه رو به صورت لوله زنبوری میدیم، الان همه جای شهر هم فراوون هست تیرایی که به صورت لوله زنبوری داره مصرف میشه و اینا فقط توی یه سیستم کامپوزیت ازش استفاده میکنیم. خیلی جاها اومدن و اینو در واقع به این صورت گفتن که به عنوان یه تیر در حقیقت پر به برنامه مثلا ایتابز معرفی میشه، بعد هم مثلا میرن ببینن ریشیو چقدر بوده و تحت این ریشیو میگن خوبه یا بده. همین تیر رو اگر ما بیان در حقیقت حالا چه تو بحث الاستیک چه تو بحث پلاستیک، حالا فرض کنید تو بحث الاستیک که یه بارم با بحث کردیم، اگر بخوایم بریم بر اساس در حقیقت اون ممانهای ثانویه و اون طراحی معمولی که داریم انجام میدیم به هیچ وجه جواب نمیاره. خیلی از دوستانی که با هم هم صحبت میکنیم بحث میکنن که خب این که تحت بار قائمه، الان هم که ما داریم کار میکنیم باش، پس چرا در واقع اینو ما بیایم صرف نظر کنیم از روش لونه زنبوری کردن و این تیرها رو مثلا فرض کنیم فقط به عنوان در حقیقت یه دونه لونه زنبوری که داره در حقیقت مامانای ثانویه‌اش هم جواب نیاورده داریم استفاده میکنیم و علل اصول چون بارها مون فقط بارهای قائم هست و خب این بارهای قائم هم بهش وارد شده دیگه، پس چرا در حقیقت ما این ضرر ایمنی اضافی رو داریم مصرف میکنیم؟ تکه کلام یعنی جایی که ما میتونیم تو اینجا یه مقدارم اسب بدونیم جایی که بار قائم داریم دیگه، یعنی روشش تبیینش راحت تره که مقدار بار چقدر هست. من این بحث میخواستم یه مقدار صحبت کرده باشم، امیدوارم اگر از دوستان در حقیقت مقاله مرحوم آقای دکتر قالیبافیان رو پیدا بکنن اونم خیلی کمک میکنه، منم شاید مثلا باز علاقه مندم اونو بخونم داشته باشم. ببینید توی من خودم یه دونه تیر رو اون موقع که داشتم کار میکردم یه تیر خیلی ساده رو برداشتم بارگذاری کردم، این بارگذاریشو توی یکی از این کارگاه ها انقدر بردم بالا و بعد فرض کنیم مثلا لوکال باکلینگش رو جلوش رو گرفتم، سعی کردم به صورت خمشی دقیقاً مقاومتش رو بررسی بکنم. واقعا تا افبای 2000 هم رفت اتفاق خاصی نیفتاد تو اون مقطعی که ما واسه این تیر داشتیم، یعنی نه تغییر مکانهای خیلی زیاد داد، نه مثلا فرض کنیم که ضعفای خیلی زیادی نشون داد. خب پس چرا مثلا این سوال مطرح بود، چرا پس ما میگیم اینو مثلا برای 1400 در نظر میگیریم؟ من دارم الاستیک به قضیه نگاه میکنم که شاید بحثمون ساده تر بشه. خب این بحث رو حالا من میخوام صحبت بکنم در موردش. ببینید ما وقتی که در حقیقت تو اون بحثی که مطرح شده بود در رابطه با حاشیه ایمنی ما چند تا سیفتی فاکتور داریم. یه سیفتی فاکتورمون در حقیقت اینه که تنش‌های مجازمون رو یه مقداری به نظر بیشتر از حد معقول میاریم پایین. مثلا اون تیری که تا 2000 داشت هنوز رفتارش، یا مثلا 1800 1900 رفتارش خیلی شبیه الاستیک بود، ما داریم میاریم اینو تبدیلش میکنه به 1400 یا 1600. پس یه ذریع اطمینان اینجا هست که داریم ازش میگذاریم. یه مورد دیگه هم هست، سر بارگذاریایی که ما داریم. مثلا حالا شاید تو یه بحث دیگه ما اینو مطرح بکنیم، در رابطه با یه پارکینگ طبقاتی من رفتم یه سری عکسایی هم گرفتم، حالا فرصتی نیست اینجا براتون مثلا نشون، اگه فرصتی بود بعداً نشون، که یه پارکینگ طبقاتی که تو تجریش هست من رفتم ابعاد و اندازه گرفتم، لونه زنبوریش هم در آوردم، تمام چیزاش هم در آوردم. مثلا فرض کنیم باری که طبق آیین نامه ما باید واسه این در نظر میگرفتیم 15 تن بود، مثلا فرض کنیم سی متر مربع بود و مثلا 500 کیلو هم در نظر میگیریم دیگه، میشه مثلا 15 تن. در حالی که و یکی از بحث‌ها این بود که خب این پارکینگ طبقاتی ساخته شده و ماشین هم که داره روش میره، یکی از پروتوتایپ‌های نسبتاً در دسترس دیگه که مثلا واسه ساخته شده، پس چرا از لونه زنبوری هم استفاده شده، پس چرا اشکالی توش به وجود نیومده؟ من یکی رو دیدم که خب پس ما در سر بارگذاری هامونم مقادیر زیاد سیفتی فاکتور داریم دیگه. مثلا من نگاه کردم دیدم دو تا در حقیقت ماشین دو دیفرانسیله که اونجا قرار گرفته که عکسش هم گرفتم جمعاً 5 تنه، چون تو کاتالوگا نوشته این ماشینا حد اکثر، یعنی خود وزنشون 2.5 تنه بس حد اکثر، و دوتاش میشه 5 تن، در حالی که تو اون دهانه ما داره 25 تن ما براش بارگذاری کرد. خب بحث دیگه هم حالا دنبالش اینجوری هست که چه دلیلی داره پس ما از این حاشیه ایمنی ها داریم استفاده میکنیم، عملا میتونیم از این حاشیه های ایمنی صرف نظر کنیم دیگه. ببینید یه دونه پروژه من برای شما آوردم که یه پروژه‌ایه که تحت اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات به طور معمول ما نمیبینیمش، ما یه پروژه رو میبینیم که مثلا فرض کنه این پروژه رو ما طراحی کردیم، بعدم مثلا فرض کنه بعد از سالها به کلنگی تبدیل شده فرضاً، حالا تو ایران بر اساس مسائل اقتصادی هست که کلنگی رو تعمیم میکنه، ولی تو جای درست دنیا شاید مثلا 200 سال یه ساختمون باید عمر کنه که مثلا به کلنگی تبدیل بشه، اگر مسائل اقتصادی مثلا افزایش قیمت زمین و چیزهای دیگه توش اثر نداره. مثلا فرض کنید تو آلمان خیلی ساختمون ها هست از مثلا چه میدونم مثلا فرض کنید که 150 سال ازش گذشته و هنوز هم دارن همون جوری ازش استفاده میکنن. خب فاصله بین یه ساختمون نوساز با یه ساختمون کلنگی توی آلمان چی خواهد بود؟ جایی که زلزله هم نیست، یه اتفاقاتی داره بیفته دیگه، یعنی این اتفاقات بر اثر تجربیات و آمار میتونه به هر حال تأثیر بذاره روی طراحی سازهای ما. مثلا چی؟ مثلا اگر ما یه ساختمون داریم طراحی میکنیم همون دقیقه ما نمیتونیم اینو اپتیموم بکنیم با حداقل مقاومت رو بسازیم، برای اینکه این ساختمون ممکنه در طول زندگیش که بین نوساز و کلنگی هست تحت بارگذاری دیگه هم قرار بگیره که ما اون بارگذاری ها رو نداریم. یه مثال ساده اش ساختمونایی که توی کارخونه ها ساخته میشه، ساختمونایی هست به عنوان دفتر تو کارخونه ها ساخته میشه، دیدید دیگه زیر یه دونه پوشش هست. همیشه من خودم سقف اینو برای انبار طراحی میکنم، ولی فرض کنید اگر سقف این برای انبار طراحی نشه، به راحتی سقف یه کارخونه مثلا فرض کنید یه ساختمون اداری میتونه توی یه کارخونه به انبار تبدیل بشه، انبار سنگین هم تبدیل بشه. پس این اتفاقات میفته. یه مورد خاصی هست که توی ساختمونی من حالا دارم این تبعات استفاده از حاشیه ایمنی رو در حقیقت سعی میکنم توضیح بدم که ما سعی نکنیم خیلی به فقط بارگذاری قائممون و اینکه یه سازه جواب آور تکیه کنیم. یه ساختمونی بود توی میدان آزادی که من همونجا خدمت دوست عزیزم آقای مهندس آقازاده آشنا شدم، ساختمونی بود که تحت آتش سوزی قرار گرفت، ساختمونی بود که طبق اطلاعاتی که من دارم آقای زاهدی و تیمشون طراحی کردن، یعنی طراحیش طراحی خوبی بوده و عرضم به حضور شما سازن 20 طبقه ساختمونه، فکر کنم 22 طبقه ساختمونه، ساختمونیه که تا اون موقع اصلا بهره برداری خاصی نشده بوده که بگیم هست. تو این ساختمان یه قسمتش به فروشگاه تبدیل شد، این فروشگاه آتش گرفت، در اصل آتش گرفتن فروشگاه توی زیرزمینش که حالا و حدود 17 ساعت یا 20 ساعت اینطور آتش سوزی بود، درجه حرارتی رو که من کنترل کردم از لحاظ در حقیقت متالوگرافی که دادم آزمایش شد حدود 700 تا 800 درجه تو اینجا چیز به وجود اومد، گرما به وجود اومد، چون از لحاظ متالوژی میشه فهمید یه دونه فلز در چه درجه حرارتی قرار گرفته. حدود 700 تا 800 درجه توش حرارت به وجود اومده بود. این حرارت حدود 17 ساعت بود و ساختمان آسیب جدی دید، یعنی ساختمان به این صورت آسیب دید که حدود 80 تا 90 سانت بعضی از ستوناش نشست کرد، تو خود ستون نشست کرد. حالا خوشبختانه من عکسای قبل از تخریب گرفتیم، حتی تخریب این ساختمان بسیار سخت بود، برای اینکه اصلا نمیشد روش رفت و وزنای خیلی زیادی هم تو این ساختمان مصرف کرده بودن، حالا به هر دلیلی که اینا همون حاشیه ایمنی رو برده بود زیر سوال، یعنی حاشیه ایمنی که طراحی کرده بودن به راحتی برای یه ساختمان نوساز که شاید مثلا 10 سال از ساختش گذشته بود به دلیل افزایش بارهای مرده خودش به شدت اومده بود پایین، یعنی قبل از بهره برداری کلی از این حاشیه ایمنی خورده شده بود. حالا اگر اجازه بدید ببینیم، حتی یه نکته هم من خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که تو طراحی سازه یه اعتقادی هست اینه که یه ساختمون اگر که مهندسی ساخته بشه، یعنی با جاجمنت با قضاوت مهندسی ساخته بشه، شاید رفتار خیلی مطلوب تری داشته باشه از یه ساختمونی که تو ریزش تمام این آیین‌نامه ها و اینا رو ما مطرح کردیم. من خودم شخصا فکر میکنم که مهندس سازه خوب همونه که یه ساعت دو ساعت یه روز با ساختمون ور میده و نهایتا یه سیستم میده. من فکر کنم از طرف دوستانم این در حقیقت تایید بشه، اون سیستمی رو که تو ظرف یک روز یک ساعت با اون در حقیقت هوش مهندسی با اون تجربه مهندسی ما داریم، اون دربرگیرنده واقعا امنیت ساختمونه و ادامهش اینه که بعضی مسائل رو رعایت بکنیم توی این قضیه. من میخوام اینجا از یه قبل از اینکه وارد خیلی جدی قضیه بشم، ما وقتی که درس میخوندیم یه آقایی بود، آقای دکتر طوسی، شاید بشناسین، شاگرد اول ایران بود، شاگرد دکتر طوسی، شاگرد اول دانشگاه استنفورد بود، آدم بسیار باهوشی بود. یه کاری کرد و این بود که تو آیین‌نامه دین آلمان یه سری بارهایی داده شده برای این ستونای تسمه‌ای، یعنی ستونایی که بهش میگن بتنکاله. مثلا شما مراجعه میکنین به اون دین کد آلمان، میبینین مثلا برای دو تا تیراهن مثلا 24 مثلا با یه فاصله و یه تسمه یه بار داده شده. ایشون اومدن یه مدتی هم ما سعی کردیم باش مقابله کنیم، اومدیم در حقیقت در مورد این ستون این بتنا و این ستون معادلات دیفرانسیلش رو نوشتیم. تو معادلات دیفرانسیل که نوشتیم، بارهایی رو که ما با سیفتی فاکتور رو در آوردیم خیلی کمتر از بارهایی بود که در واقع دین آلمان داده بود، یعنی عملا دین آلمان چیزی رو داشت میداد که در حقیقت در خلاف جهت اطمینان بود. یه کنفرانسی هم گذاشتن، توی این کنفرانسی که بود شرکت کردن، اینو مطرح کردن. اتفاقا صحبتی که کردن این بود که پس چرا این ساختمون وایساده؟ چرا ساختمونایی که تو ایران هم اون موقع خیلی مرسوم بود هنوز هم مرسومه؟ یه موردی رو که گفتن که حالا برای انشالله گوش ایشون هم صدا بکنه، این بود که توی این ساختمان ها، توی این ستون ها رو با آجر و مواد مصالح بنایی پر میکنن. یعنی یک کار در حقیقت از قبل هم انجام میشد، وارد هیچ معادلات دیفرانسیلی هم نشده بودن. یه سری مهندس ها به این نتیجه رسیده بودن تو این ستون ها رو در حقیقت با آجر پر کنن. همونجا ازشون سوال شد که آخه این آجر باید یه ملاتی داشته باشه، یه پیوستگی داشته. ایشون عنوان کردن که و درست هم عنوان کردن که در لحظه کمانه شما میتونید حتی دستتون هم بگیرید به ستون و مود کمانش رو عوض بکنید، یعنی با یه نیروی خیلی کم، خب نیروی بین مود کمانش مود یک و مود دو نیروی در حقیقت اورا خیلی فرق میکنه، یعنی با یک لترال ساپورت خیلی جزئی. حالا تو اینجا من امیدوارم اینو نشون بدم که نه اون عدد خیلی چیزه، خیلی کمتر از اینم این اتفاق میفته. ما همینطوری 1% یا 2% رو میگیریم، آقای مگردرچیان فکر میکنم توضیح دادم، ولی خیلی از اینا کمتر است. من میتونم تو این ساختمان بهت، من یعنی با خودم بعدها فکر میکردم که اگر تو اون ساختمان ترید سنتر امریکا اگر تو اینا رو گرفته بودن و پر آجر کرده بودن، شاید این اتفاق به این شدت نمیافتاد. چرا؟ چون نتیجه فروپاشی اون واقعا یه چیزی بود که از یک طبقه شروع شد فیل کردن و به صورت زنجیره‌ای رفت. توی این ساختمون هم ما اینو در حقیقت میتونست همین اتفاق بیفته، یعنی یه فعل و انفعالات زنجیره‌ای اتفاق بیفته و این ساختمون کلاپس کنه، حداقل جون آتش نشانه همه از بین رفته بود، ولی این ساختمون کلاپس نکرد برای یک اتفاقات ساده‌ای و مشکل به وجود اومد براش، باز هم برای یه اتفاقات ساده. یعنی این دوتا دوروی یه سکه است، هم ما میتونیم ازش در مثبت استفاده کنیم هم منفی. امیدوارم من با عکس ها بتونم این توضیحات رو به شما بدم. من بس اون سیستم رو چجوری من میتونم همش رو ببینم، همه عکس ها رو ببینیم؟ یه ساختمانی بود در واقع، شاید من بتونم همینطوری توضیحش رو به شما بدم. حالا اینو ما خب ببینید، این ساختمانی هست که این در مجاورش بود، یه ساختمان معتبر هنوزم هست. عرضم به حضور شما که آدم طراح خیلی به هر حال درستی هم اینو طراحی کرده بود و رفته بود توی این ساختمان. یک قسمت کوچکتری از لحاظ ارتفاعی هست که با درز انقطاع از هم جدا شده بود. اینا همه قبل از چیز هست، تقویت این ساختمان. ما این ساختمون رو در حقیقت سقفای این ساختمون رو من تونست حالا ما یا هر چیزی حدود 1 متر ما بردیم بالا، یعنی در حقیقت اینا برای اینکه حتی بتونیم بریم تو این ساختمون برای تخریب. دو تا در حقیقت بال داشت که هنوزم تو میدون آزادی هست، میتونیم ببینیم این بالش تحت آتش سوزی قرار گرفت. از لحاظ بیرونی هم شما چیزی نمیبینید و نهایت قضیهش همین چیزی که هست به نظر سر پا میاد، ولی وقتی وارد ساختمان شدیم مسائل خیلی پیچیده تر شد. این ساختمانیه که در واقع توش این اتفاقات افتاد. ببینیم این مقدار در حقیقت بارهای قائمیه که تو این جا به کار برده، خیلی زیاد بوده، یعنی شاید صدها کامیون تو این ساختمون چیز به کار بود. صدها اغراق نیست، دارم بهتون میگم، تو یه جای جزئی صدها کامیون مواد اضافی به کار برده بودن، شاید اصلا لازم هم نبود این مواد استفاده کنه، ولی همین رو باعث شده بود این اتفاقات بیفته. یعنی اون حاشیه ایمنیش خورده شده بود. عرضم به حضور شما که حالا این خیلی درست نیست، من به شما نشون خواهم داد. این ساختمون حدود 80 سان تا 90 سان سقف دفرمه شده بود، اومده بود پایین در اثر کلاپس موضعی. بله فکر کنم 5-6 طبقه بود، 6 این قسمتش 6 طبقه بود، اون قسمتش 20 طبقه بود. عرضم به حضور شما هر وقت هم خسته شدید بگید من در حقیقت. یه کار جالبی که تو این ساختمون کرده بودن، من حالا خیلی به ترتیب به نظرم نمیاد بهتون بگم، ولی یه کار جالبی من فقط بهتون بگم، حتی کپسول، حتی ظروف این زودپز، ظروفی که باید در مقابل حرارت چیز میشد، اونا همه از بین رفته بودن. این ببینید، این اون قسمتیه که در واقع سقف ما نشست کرده. شما الان کاملا اینجا رو ملاحظه میکنید، این یه سقف بوده، در اینجا رو شما با اینجا ملاحظه میکنید، ببینید سقف چقدر نشست کرده و این ستونای وسطی ما بوده که نشست کرده، که در واقع این چیز هست. الان شما چیز رو دارید میبینید، این اختلاف اتفاقی که اونجا افتاده با یه حالتی که به راحتی میتونست به وجود بیاد. هنوز اینجا جای خطرناکش نیست. دیگه نشست کرده، دیگه نشست با کلیم میرسیم به جزئیات. به هر حال این ستون زیر یه ستونی بوده، اون ستونی که من به شما نشون دادم خودش نشست کرده، حالا چه اتفاقی زیرش افتاده به اون میپردازیم. ولی اون ستونی که شما دیدید در واقع یه ستون سالمی هست که این ستون نشست کرده، زیرش این مثلا طبقه سومه یا چهارمه و این ستون یک متر رفته پایین تر از جایی که قرار بوده قرار بگیره. حالا به دلیل دقیقت روز در مورد بحثی که من دارم در مورد حاشیه ایمنیه که ما در حقیقت تو سازه به کار ببریم. آیا به راحتی ما از این حاشیه ایمنی به دلیل اینکه قبلا سرپا بوده نریخته میتونیم صرف نظر کنیم، یا اینکه نه ما باید حاشیه ایمنی رو بیاریم؟ چه اتفاقاتی افتاده که ما حاشیه ایمنیمون رو در حقیقت به راحتی میتونستیم از دست بدیم؟ یه اتفاقاتی بیفته که ساختمون کلاپس کنه، این یه ساختمونی که تو مرز کلاپس تو این اتفاقاتی افتاده. من سعی میکنم اون اتفاقات که به طور نرمال هم همه جا میتونه باشه، کما اینکه طراحش خوب بوده، سازندش در حقیقت یه سازمانه به جای اینکه شخص باشه، این اتفاقات داره توش میفته. و در ضمن چند تا مورد هم من به طور موضعی میخوام توضیح بدم که اگر این موارد رو به عنوان جنرال جاجمنت در نظر نگیریم، حاشیه ایمنی به شدت میاد پایین. اگر در نظر بگیریمش، حاشیه ایمنی رو میتونه افزایش بده. من فکر میکنم روشن بحثی که من میخوام عرض کنم. اجازه بدید من ادامه بدم که وقتم تلف. ببینید به هر حال این اتفاق تو اینجا افتاد. حالا ستونای ما یه چیز خیلی جالبی که تو اینجا اتفاق بود اینه که آتش سوزی تو طبقه پارکینگ در حقیقت یک اتفاق افتاده بود، در حالی که ما پارکینگ دو هم داشتیم. درست رو پارکینگ دو در حقیقت زیرزمین دومون ما بالاش تمام اتفاقات بعد عمدش اتفاق افتاده، ولی تو پارکینگ دو ما که من امیدوارم بتونم عکسش رو پیدا کنم به شما نشون بدم، اتفاق خاصی نیفتاد. دلیلش هم این بود که سقف پارکینگ، من نمیدونم چرا عکسو نمیتونم پیدا کنم، بله یه دلیلش نمیدونم اینجا به هم ریخت کمی. ستون ها کاملا در پارکینگ منهای دو ما ستون هامون همه سالم بود. دلیل سالم بودنش هم این بود که سقف در حقیقت پارکینگ دو دال بتونی بود. این دال بتونی به شدت تونست جلوی انتقال آتش رو ببخشید باید مثل این که باید برم تونست به شدت جلوی انتقال آتش رو به طبقات پایین ترش. بله
این
هاش. اگر کلاپس میکرد مثل ساختمان ترید سنتر
قابل استفاده است.
ببینید قابل استفاده یعنی چی؟ قابل استفاده یعنی این که در حقیقت ساختمون، من اول عرضم خدمتون گفتم حداقلش جون تعداد زیادی مأمور آتش نشانی نجات بده. هرگز
کسی که آتش سوزی مثلا از بین مثلا نمی‌رفته که الان اگر مثلا کلاپس می‌کرد این از بین.
ولی اجازه بدید این یه اتفاق، اگر کسی توش محبوس می‌شد میتونست جون بیشتری رو بیاد، ولی حداقل این بود که جون یه تعداد زیادی آتش نشان رو نجات داد. مرحله دوم قابلیت ترمیم پیدا کرد. من این ساختمون رو ترمیم کردم، یعنی این ساختمون مثلا اگر قرار بود نمیدونم یه عدد بزرگی از بین بره، اون عدد بزرگ قسمت دیگرش هم باز ترمیم شد، یعنی تو یه فاصله نمیدونم شما اون کارو کردید یا یه قسمت دیگرش هم ترمیم کردن. یعنی اگر قرار بود خسارت اصلی به اینجا بخوره، مثلا میگم 10 میلیارد بود، بعد با 2 میلیارد تونستم بیاد. مهندسی هم یعنی همین دیگه، یعنی شما در حقیقت سیو بکنید در این رابطه. و واقعا حاشیه ایمنی هم یعنی همین دیگه، یعنی شما همه چی رو مثل این میمونه که ما مثلا فرض کنیم یه ساختمون رو خیلی ضعیف طراحی کنیم، بگیم جونم مهم نیست، ساختمون از بین میره دیگه، یه محدوده‌ای رو باید در نظر گرفت. ببینید این پارکینگ پارکینگ پایینه، هیچ اتفاق آتش سوزی روی این اتفاق افتاد و عرضم بزن. من دیگه باید سریع جمع کنم عرضم به حضور شما که خب یه کاری که تو اینجا اتفاق افتاد که میتونست به کلپس ساختمون منتج بشه، واقعا ستونای طبقه بالا بود، این بالاترین ستونه، یعنی از منشأ آتش سوزی زیرش رو شما دیدی هیچ اتفاقی نیفتاده بود، این فکر کنم 4 طبقه بالاییمونه، 4 طبقه بالایی اون این ستون ها در حقیقت که بتن کالم هم هستن، اینا چیزشون رو از دست دادن، پایداری فلزشون رو از دست دادن. چیزی که اینا رو نگه داشت واقعا این بود که حالا من عکسای دیگر رو نشون میدم، داخل این ستون ها به صورت فقط با آجر بدون هیچ چیزی پر شده، یعنی یه قضاوت مهندسی درست باعث شد که این ساختمون کلاپس نکنه. نه ندیده بود، ولی یه آدمی که من نمیدونم مهندسه، آدم باید مثلا ازش تشکر بکنه، ورداشت توی این ستونی که مال طبقه آخر هست ورداشت و توی این ستون رو سخت شما بدونین، این ستون یه ستون بتن کالم بوده درست شد، قسمت بالای این ستون خم شده اومده رفته اینجا گرفته، چیزی که ستون رو نگردشته این آجرایی که در حقیقت کانفاین شده تو این ستون فلزی، این ستون در تمام این تو این تو طبقه زیر سقف داره اتفاق افتاده، تو تمام اینجا کافی بود این اتفاق نیفته، این ستون کلاپس میکرد، کلاپس این ستون باعث میشد که در حقیقت این ساختمون از بالا مثل اون تری سنتر داغون بشه و بره پایین، چیزی نمیتونست بله بخوره و از بین بره. خب حالا کی این کارو کرده؟ در واقع کسی این کارو کرده که یه قضاوت مهندسی خوبی داشته دیگه، شاید یه معمار خیلی خوب بوده، شاید یه کسی بوده، ولی به هر حال این کارو کرده. پس
فکر کنم از موقع نه کناف بوده نه رابیس بوده،
نه
اصلا بستر
نه اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، نه این سازه‌ای بوده، من تو این ساختمون بوده یکی آره اصلا من خودم وقتی ببینید من خودم وقتی ستون بتن من دوتا کار میکنم، قبلا این کار میکردم، الان هم هنوز همین کار میکنم، شاید دوست من هر جا ستونه نه بر اساس اینا، بر اساس 35 سال پیش که توی یه جلسه یا یه کار رو با آقای دکتر توسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ستونای بتن کالم وقتی که توشو پر بکنیم مقاومتش به شدت میره بالا که اینجا داده میشه، بله، و من همه اینا رو این کارو میکنم. یک اگر ستون بتونی دارم فلزی دارم و بتنه توشو حتما میدم پر کنم بدون استثنا، دلیلش
مشخصه چرا مقاومتش بالا،
به هر حال یه
کاملا معلومه
چرا، به هر حال به نظر من یه بخشی از ماسونری که میتونه مقاومت فشاری رو تحمل کنه، ما کانفاینمنت روش ایجاد کردیم مثل اف آر پی که دور ستون مثل در حقیقت چیز هست، نه تو نقشای نه اصلا اون هم. یه نفر تو اینو پر کرده دیگه، چون جای دیگه ما دیدیم که این کار نشده بود دیگه، ولی مثلا فرض کنیم نه این اصلا گچ و خاک اونجوری نداره، اینا همه الان بهتون نشون میدم اینا اصلا اونجوری نیست، اینا در واقع دورشون ایناست، یعنی یک اسکلت کاذب فلزی گذاشتن این دور و دور اون در واقع کار کردن. ببینید اینایی که شما میبینین اینجا در واقع فاصله داره از ستون، دور ستون ها یک مصنوعی کار شده اومده بالا و با چند تا نبشی و دورش اینا مثلا فرض کنین پلی وود شده، چیزای دیگه شده، یعنی اصلا به خاطر پوشش نبوده. درست خب
من اصلاحی میبینم یه بحثی که خیلی مرتبط با این حاشیه ایمنیم شاید نباشه اینه که علتش چیه آتش سوزی توی سقف دوم
منهای پنج
انجام شد بعد
حالا من میخوام توضیح بهتون بدم، اتفاقا من میخوام اینا رو توضیح بدم. ببینید این اتفاق پس افتاد، پس یک اتفاق ساده تونست جلو کلاپس ساختمون رو بگیره. حالا موردی که هست اینه که من اینا باز کار میکنم، من پیشنهادم به همه اینه که مهندسای معمار میرن داکهای تاسیساتی رو نزدیک ستونا میذارن. اینو باید بپرهیزیم براش. ستونی که داکته، اولا من هتل زیاد کار کردم، تو هتلایی که من کار میکنم یا ساختمونایی که کار میکنم، چون تو هتل رایزرها زیاده، رایزرهای تاسیساتی زیاده، من تو هر طبقه میرم اینو ببندم. یعنی وقتی لوله ها رو کار کردم، وقتی که تستشون کردن میدم، در حقیقت حالا با آجر شده، با بتون دستی شده، با هر چیزی، تو هر طبقه این رایزر بسته میشه، اجازه نمیدم رایزر بره بالا. چرا؟ این ستون تو طبقه آخر چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه بغل یه رایزری بود به صورت دودکش، یه عملی هست به اسم دودکش، در واقع تمام حرارت از دودکش هایی که متاسفانه اکثرا نزدیک ستون هست، درسته ها، بالاخره نزدیک ستون ها میذارن به دلیل اینکه ما هم خوشمون میاد شاید نمید، ولی این بدترین کاریه که توی ساختمون، یعنی من عرض کردم بعضی کارها هست کاملا حاشیه ایمنی رو میبره پایین، بعضی کار اصلا وارد تئوری و آینه ها و اینا نمیشم من، بعضی چیزا از حاشیه ایمنی رو میبره بالا، این کار حاشیه ایمنی رو برده بالا، ولی گذاشتن یک دونه رایزر تاسیساتی نزدیک ستون ها، مخصوصا ستون های فلزی، بدون اینکه تو طبقه اینا رو ببندیم، واقعا حاشیه ایمنی رو میبره. فرض کنید این ساختمون اگر که 30 طبقه 20 طبقه بود، خیلی همه اینا رو هم کار کرده بودیم، این اتفاق روش میفتاد و شاید اگر توش هم پر نمیشد، ما اکثرا تو طبقات آخر میرسیم به همین ستون ها دیگه، درسته؟ یعنی مثلا طبقات آخر بتن میشه دیگه، اگر که حالا حتی قاب هم باشه شاید ما بتنش کنیم، به این اتفاق روش میفته. این خواهش کردم اینو در حقیقت تو نظرتون باشه. یکی اگر که ما جایی داریم در محدودی آتیش گرفتن هست، اگر انباری هست، حتما سقف بتونی به کار ببریم، یعنی یه اسلب 10 سانتی 15 سانتی جلوی فاجعه رو میگیره، شما دیدید درست بالاش انجام شده. حالا مورد دیگه ای که من میخواستم اینجا مطرح بکنم، اگر اجازه بدیم
من فقط یک مذارت میخوام،
وقت رو تموم کنم
نیست. الان شما این بحث خیلی زمان
من بیاده. فقط به من وقتش رو بدیم، من تموم میشم.
بحث دو تا مورد چل دقیقه بوده، الان چلوش دو بیست دقیقه نه دو شونزه دقیقه
چقدر شده؟
دو شونزه.
خب من یه چند بله، من یه چیز دیگه هم تو اینجا عرض کنم دیگه. ببینیم بله نه درستش هم ببینید، یه اتفاقی که میفته که من الان تو اینجا بهتون نشون میدم، کاهش مقاومت جوش ها در اثر حرارته. این اتفاق خیلی جا میفته، ما جوش هامونو کم نکنیم بیشتر بکنیم. یعنی به نظر من میرسه اگر جا داره و ساختمون های فلزی داریم کار میکنیم، تو جوش هامو صرف جویی نکنیم، مخصوصا در محدوده اتصالاتمون. اینجا حالا من یه پدیده اتفاق افتاد که بتونم بله
هزو بالا میبرم
هیت
افکتد زون.
نه اجازه بدید تا من توضیح بدم بهتون. وقتی که شما دارید جوش میدید، جوش وقتی حرارت میبره مقاومتش کاهش پیدا میکنه، سقف در اثر کاهش مقاومت مقاومت جوش ها و افزایش نیروهای ما، در حقیقت جوش ها امکان بریدن داره، صفحه هامون میتونه ببره. وقتی صفحه هامون برید، وقتی صفحه هامون مقاومتش نسبت به کمانش های موضعی کم شد، اون وقت کمانش های موضعی توی اتصالات اتفاق میفته. بعد مثلا ستون بتن کالم بعد از یه مرحلهی به صورت دو تا ستون چیز به کار میبره، دو تا ستون تکی داره به کار میبره، مقاومتش به شدت کاهش پیدا میکنه و بعد دوباره باز این ستون در واقع هی مثل یه زنجیره است. بذارید من یه عکسی رو بتونم پیدا کنم به شما نشون بدم و در واقع کمتر مزاحم شما وقت شما بشم. یه اتصالیه که تو طبقات پایین اتفاق افتاد و این باعث شد که خب این ستون ها تو طبقات پایین اتفاق افتاد. فکر کنم اینم که تو طبقه بالا هست، بذاریم پس من سریع برم اونو پیدا کنم. ببینید اینجاست، ببینید این این اتصالیه که اونجا پیدا شده. یه ستون داریم توش ورقای پوششی به کار رفته شده. این ورق پوششی یعنی حتی این اتصالاتش، یعنی حتی برگردم به این اتصالات، یعنی این اتصالات همه دفرمه شده در اثر چی؟ در اثر افزایش حرارت، مقاومت فلز کاهش پیدا کرده و اینا همه دفرمه شده. وقتی شما اینجا میرین، خب ببینید این ستون چه اتفاقی افتاده بشه. این ستون در اثر حرارتی که به وجود اومده بود، این ورق چیزه کاذبه، ورق محاسباتی نیست. این ورق پوششی ستونه، دو تا ستون با دو تا پروفیل با فاصله بوده، این ورق پوششی روش قرار گرفته. در اثر حالا کاهش جوشکاری، عدم استفاده از جوشای خوب که همه اینا بوده، این جوش در حقیقت کنده شده، جوش کنده شده. وقتی که جوش کنده شده، جالبه که ببینین این جا، فکر بکنین این ورق چیه؟ این ورق جان ستونه، این ورق جان پروفیله، به این صورت در اومده ورق جان پروفیل. این ورق کمانش کرده، این ورق جان ستونه که در حقیقت دفرمه شده. حالا به دلایل متعددی که بعضیش هم عرض کردم خدمتتون، این ساختمون کلاپس نکرد. یه مورد هم فقط شما اینجا دقت کنین، اثر این سفال ها هست که در اثر آتش سوزی اینو ترکیدن، وقتی ترکیدن خودشون هم صدمه زدن به سیستم ما. من چون وقت نیست این فایل ها عکس ها رو در اختیارتون میذاشتم، فقط من یه جزئیاتی رو قرار بود انجام بدم، اگر لازمه دفعه دیگه اینو، اگرم لازم نیست حالا یه موقع دیگه ای، در مورد یه پروژه خیلی خیلی جدیدی که همه آدم ها توش کار کردن، همه آدم های در اقصد سرشناس کار کردن، و من میخوام بگم که توی این پروژه به دلیل عدم رعایت وسایل مهندسی به شدت حاشیه ایمنی رفته. میلیارد ها در صدها میلیارد نمیدونم پول صد چقدر، حالا اسمش هم اوله، بله عدد وحشتناکه، ولی واقعا در اثر همون اتفاقی که توی اون پروژه افتاد، توی این پروژه هم حاشیه ایمنی به شدت کاهش پیدا کرده. اگر لازم شد من یه وقت دیگه ای، چون من اینو بررسی کردم، مهندسیش خیلی عالیه در واقع، ولی هیچ توجهی نشده که توی اینجا توجهی نشده که به دلیل در واقع نوع دیتیلینگه که ما میدیم، همه مسائل ول شده به گردن مثلا آهنگر، به گردن آرماتوربند، که اونا تصمیم بگیرن در حداقل 1000 میلیارد شاید بتونم بگم شاید شده. مثلا در مورد یه پروژه 1000 میلیاردی من خودم شاهد بودم آهنگ فیلم آرماتوربند تصمیم گرفت که چیکار بکنه. خب وقتم نیست، ولی میخوام فقط یه موردشو همینطوری به شما نشون بدم انشالله، یا مثلا فرض کنید ببینید این قرار بوده توی این پروژه این بتون بریزن، توی یه پروژه یه جایی که ارتفاع 3 متره، طبق برآوردهایی که من کردم از لازم انرژی باید یه دونه مثلا ویبراتور کله گاوی بره اینطوری کار بکنه. ببینید اصلا شما خودتون اصلا این لایه بالایی بتون هم سلف کامپکت نبوده تو تمام اینا رخته، و کجا این اتفاق داره میفته؟ تو تمام سرشما که به هر حال اونایی که شما پلو اینا زیاد دارد، در حقیقت توی سرشم تو اتصالش به شم حساس ترینه دیگه، هم جای دیگه که نداریم اینقدر حساس بیاره. این یه نمونشه که خب خیلی هم بحث کردیم و به هر حال اینه. حالا
آینامه اینو دیکلی میبونه، آینامه ACI جدیدن میگه که این خم آرماتورها به سمت داخل باید بشه، به سمت
نه دارم. من اون به سمت داخلم بحثشو دارم. نه ببینیم الان من اون بحثم من دارم، اون آیین‌نامه نمیگه، در واقع یک روش محاسباتی به اسم تاین استرات که میگه که شما تو دیپ بیما اینو باید به سمت داخل خم، یعنی خم این مهمه که کجا باشه. ولی من میخوام یه عرضی بکنم خدمتون، من اینو محاسبه کردم، مثلا فرض کنید چند سانتیمتر آرموتور یا چند سانتیمتر مثلا عمق این دیپ بیم ما رو کم کرد به خاطر این خمی که به داخل میخوره، ولی آیا
نه این مدرد بخواه دیپ بیم به خاطر این طرح جداگانه خودش داره، یعنی در واقع برای اون با یک کنسول خیلی بلندیه، بارهای متمرکز زیادی هم بارهای تیرای اصلی.
نه نه من بحثم سر ببینید، من عرض میکنم در حقیقت تای استرادی تئوریه که توی تیرای بلند یا فونداسیونای بلند اثر، بله تیر عمیق بلند نمیدونم حالا دیپ بیم، حالا اون اثر میذاره که شما در حقیقت یک ترار یه خرپایی درست میکنید با آرموت با اینا، و اون خرپا میتونه تو مقاومت تو در حقیقت گرفتن نیرو کمک بکنه و نهایتا شما ارتفاع تیرتون ارتفاع فونداسیونتون رو کمتر بکنید، درست شد؟ حالا به هر حال یه مقاله است اگرم
نه الان شما نظر
من منظورم چیز دیگه
است، تیر ارتفاع تیر رو کم کردن،
بله یعنی بحثی که داشتن این بوده که من اتفاقا تو اون جلسه هم باهاشون مطرح کردم که چرا شما این کارو کردین در حالی که میتونستین این کارو نکنین، این حداقل اگر اینو به بیرون واز میشد اینجا میتونست کار بکنه.
اصلا این میتونست، من نمیدونم این
دقیقاً به این منظوره،
طول مهاری کشیشی در اون ارتفاع جوابگو بود فکر کنم، ممکنم نبود نمیدونم، ولی اون بعضی وقتا مثلا یه شما بولت به اصطلاح یه صفحه ستون یه ساختمان فلزی اگه ارتفاع شالوده شما بنزی کافی بلند باشه این بولت ضرورتی نداره خم داشته باشه، یا یه تیری که از ستون میخواد داخل یه تیر مثل میلیگرد که از یه ستون میخواد بره داخل یه سرشم یا یه سرستون یا یه تیر عمیق، اگه قصد این باشه که این لنگر به اصطلاح بالای ستون یا شم بتونه قابل انتقال به اون سرشم یا به اصطلاح تیر باشه، این اگه طول این ارتفاع اون تیربندی کافی باشه ضرورتی نداره که این حتما خم شه.
ببینید منم
برنامه اصلا یه محدودیتایی داره فکر کنم.
نه ببینید من الان در مورد طراحی میشه در مورد صحبت کرد، شما دقت بفرمایید این برای اینکه این آرماتورا به سرش خم بشه و بتونن تو این مجموعه حداقل تو شما بتون بریزن، آرماتورا همه رو سرشن زیر سرشن در حقیقت پالکپ بریده شد، یه مقداری این آرموتور اومد بالا و بعد به ازای هر آرموتور یه آرموتور ارشک رفت اون تو. من اصلا ببینید الان در مورد طراحیش من صحبت نمی کنم، ولی ببینید من میخوام برگشت بزنم، طراحی ما هم حاشیه ایمنی رو میاره پایین، من منظورم اینه طراحی هم اگر که ما رو جزئیات دقت نکنیم، حالا این بحث خیلی زیاده چون این وقتی نبود، حالا من نه اصلا وارد اونو ببینید من اصلا در مورد غلط نتونه مهندسی که از منم شاید بهتره من الان با اون بحث نمی کنم، ببینید من بحثم این هستش که ما نمیگیم این طراحی بوده یا اصلا اشتباه، من گفتم از کجا اومده این نخ اینا، بحث من اینه که حاشیه ایمنی از شروع طراحی تا کلنگی شدن ساختمان عوامل متعدد این حاشیه ایمنی رو میاره پایین. به طور مثال ما اومدیم، حالا من یه عکس دیگر هم مجبورم به شما نشون بدم، ببینید مثلا فرض کنید ما میدونیم که وقتی یه سری آرموتور رو مثلا فرض کنید اینجا ما وقتی یه سری آرموتور رو میاریم کنار هم دیگه میذاریم، ما یه سری آرموتور رو طراحی میکنیم و میگیم آقا جون مقاومتش اینقدره، ولی آیا اگر یه تعداد آرموتور رو بچسبونیم به هم باندلش کنیم مساحتش هم اونقدر نیست دیگه، درسته؟ یعنی به شدت کاهش پیدا میکنه، عدد هم به شدت. حالا حساب کنید هر کدوم از اینا تو طراحیشون رفتن و یک عدد گرفتن به عنوان طراحی، اینا تصمیم اینجا رو آرموتور بند گرفت آقا اینا رو اینجوری ببندن. حالا من میخوام بگذرم برگردم به اونجا و بحثمو با اجازهتون خاتمه بدم. ببینید حاشیه ایمنی چیزی نیست که ما در حقیقت مثل شاید معمارها یه چیزی بود قبلا، من ساختم نریخته پس بقیه رو میسازم نریزه، مگه این هممون هزاران بار اینو شنیدیم دیگه. یکی این که من واقعا خواهش میکنم حداقل اون چیزی رو که ما بهش اعتقاد داریم که به قول مثلا دوستانمون این فرمول بندیه، ما اصلا به این فرمول بندی هم پشوارش هم شاید کار نداریم، جا مثلا بنده هم توانایی ندارم ببرم مبانیشو ببینم، یه سری فرمول بندی به من ارائه شده، من از این فرمول بندی دیگه عدول نکنم، حداقل مسئولیت بندازم گردن اون کسی که هست، اینو به عنوان حداقل محاسباتی خودم در نظر بگیرم، واقعا اگر تیر روم زنبوری رو من میرم میبینم با کامپوزیت جواب نمیاره، یا یه روش دیگه مدونی براش پیدا بکنم و یا اینکه اصلا استفاده نکنم. الان من میخوام بگم اینی که توی تهران هر جا شما میبینی، من عکساش هم گرفتم، تیرای دهنه های بسیار بزرگ رو دارن لونه زنبوری میکنن و میذارن زیر دقیقت کامپوزیت و به هر حال جوابم میگیرن. آیا وظیفه ما نیست اینو بررسی کنیم و بگیم واقعا حاشیه ایمنی این ساختمون به شدت داره میاد پایین، کافیه به هر دلیلی یه آتش سوزی اتفاق بیفته تو اینا و اینا همه کلاپس بکنه، چون دیدید که داره اتفاق میفته. دو، من خواهشی که دارم یا مثلا توصیه که نمیتونم داشته ولی خواهش دارم واقعا دیتیلینگای ما یه جوری باشه، حداقل تو دیتیلینگای ما مسئولیت به مثلا به عهده آرموتوربند جوشکار اینا نذاریم، اون چیزی که میخوایم بذاریم، وگرنه مرتب داریم از حاشیه ایمنیمون زده میشه. حالا دیگه دوستانی که تو اجرا هستن واقعا اگر که مهندس محاسب توی این دفترچه محاسباتش نوشته مثلا چه میدونم 300 کیلو بر متر مربع بار مرده است، حالا به هر دلیلی نریم اینو مثلا بگیم اب نداره، حالا 10% رفته بالا، ما که توی بارگذاریم هست مثلا 100 کیلو هم اینو ببریم بالاتر. و این اتفاقات هست که به طور مرتب ما رو درگیر این قضیه میکنه که ساختمونمون از موقع ساخت میتونه ظرف 30 سال به کلنگی برسه. چرا ما واسه هر ساختمونی که داره ساخته میشه مقادیر زیادی فولاد، انرژی، اینا همه مصرف میشه، خب ما اینو بکنیم 100 ساله 150 ساله با یه سری قوانین ساده‌ای که توی طراحی، توی اجرا و قضاوت مهندسیمون میتونیم اینو و نگهداری فقط.
دست شما درد نکنه.
ببخشید سرتون درد
نکنه.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.